6 بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب از ساعتی دیگر در ژنو آغاز می‌شود. شماری از سناتورهای آمریکایی خواستار پافشاری اوباما بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران شدند. و نارامی‌های گسترده در جنوب مسکو شب گذشته نیز ادامه یافت. صبح بخیر شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم با چند خبر این بخش خبری را همراهی کنید. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 قرار است تا ساعتی دیگر در ژنو آغاز شود. هیئت مذاکره کنندگان ایرانی به سرپرستی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه عصر دیروز وارد ژنو شد و شب گذشته نیز آقای ظریف در میهمانی شام با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرکت کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد جواد ظریف در نشست افتتاحیه در باره پیشنهادهای جدید ایران توضیح خواهد داد و پس از آن مذاکرات به ریاست معاونان وزارت خارجه طرفین ادامه خواهد یافت. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران و وندی شرمن همتای آمریکایی او سرپرستی هیئت‌های دو طرف را در مذاکرات اصلی بر عهده خواهند داشت. شماری از سناتورهای آمریکایی در نامه‌ای به باراک اوباما ضمن اعلام حمایت از مذاکرات ژنو خواستار پافشاری او بر توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران شدند. 6 سناتور دموکرات و 4 سناتور جمهوری‌خواه در نامه خود که روز جمعه برای رئیس جمهوری آمریکا ارسال شده گفتند نباید بدون توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران هیچ امتیازی داده شود یا از تحریم‌ها کاسته شود. در ادامه نارامی‌ها در جنوب مسکو، پلیس حدود 1600 تن از مهاجران در این منطقه را جمع‌آوری کرد. نارامی‌ها از روز یکشنبه و پس از آن آغاز شد که یک جوان روس به ضرب چاقوی فردی که احتمال می‌رود مهاجری از آسیای میانه بوده کشته شد. روز دوشنبه نیز 380 نفر که بیشترشان ملی‌گرایان افراطی یا اوباشان توصیف شده‌اند بازداشت شدند. شب گذشته هم تظاهراتی در این محل برگزار شد و به گفته پلیس 10 تن از تظاهرکنندگان نیز بازداشت شدند. گروه‌های حقوق بشری نسبت به بالا گرفتن خشونت‌های نژادی در مسکو هشدار دادند. سخنگوی قوه قضاییه ایران احتمال تغییر وضعیت یا آزادی میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را رد کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در نشست هفتگیش گفت اتفاق خاصی در پرونده این افراد نیفتاده و پرونده آنها هم به جای محول نشده است. آقای اژه‌ای همچنین احتمال آزادی این افراد در عید قربان یا عید قدیر را نیز رد کرد. پیشتر گزارش‌هایی درباره انتقال پرونده رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 به شورای عالی امنیت ملی منتشر شده بود. به گفته مقام‌های آمریکا، ابو انس اللیبی عضو ارشد القاعده روز سه‌شنبه در دادگاهی در نیویورک تفهیم اتهام می‌شود. آمریکا بیش از 10 سال در جستجوی این شهروند لیبیایی بود و سرانجام نیروهای عملیات ویژه آمریکا 10 روز پیش او را در خاک لیبی دستگیر کردند. اللیبی متهم است که در طراحی و جمع‌آوری اطلاعات برای بمب‌گذاری در سفارتخانه‌های آمریکا در شرق آفریقا در سال 98 دست داشته است. 3 دانشمند آمریکایی دیروز برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند. یوجین فاما، لارس پیتر هانسن و رابرت شیلر دانشمندانی هستند که از سوی آکادمی نوبل به دلیل آنچه تجزیه و تحلیل‌های تجربیشان از قیمت دارایی‌ها خوانده شده، برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند. آنها شیوه‌های تازه‌ای برای بررسی قیمت سهام، اوراق قرضه و دیگر اشکال دارایی ارائه دادند. با اعلام جایزه اقتصاد، کل برندگان جوایز نوبل امسال معرفی شدند. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید خاطره مربوط به حذف شعار مرگ بر آمریکا مربوط به سالها قبل است و مسئول سایت او بدون هماهنگی آن را منتشر کرده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به روزنامه جمهوری اسلامی گفته انتشار این خاطره بدون هماهنگی با او از سوی سایتش اقدامی نادرست بوده است. آقای هاشمی گفته به دفترش تاکید کرده که بدون هماهنگی از انتشار مطالب منتسب به او خودداری کند. و خبر آخر این که جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید حکومت سوریه مشروعیتش را از دست داده و با تشکیل یک دولت انتقالی در این کشور باید زمینه بازگشت صلح را فراهم کرد. این بود چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید. مجله فرهنگی هنری، کاری از همکارم مهرداد قاسمفر.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدید به برنامه دیگه‌ای از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود تا گفتگو با مهمان ویژه این برنامه. این هفته بهمن شعله‌ور مترجم کتاب‌های سرزمین هرز از الیوت و خشم و هیاهو از فاکنر. شعله‌ور مترجمی است که در دهه 40 خورشیدی با ترجمه دو کتاب شعر بلند سرزمین هرز به قلم تی اس الیوت و خشم و هیاهو به قلم ویلیام فاکنر در ادبیات معاصر ایران به نامی معتبر تبدیل شد. او اما در همان سالها به آمریکا مهاجرت کرد و تا هم اکنون هم ساکن این کشوره. در آمریکا با دریافت دکترای ادبیات انگلیسی و روانشناسی به تدریس در دانشگاه پرداخت. البته رمان‌های متعددی به زبان انگلیسی هم نوشت. بهمن شعله‌ور مهمان این برنامه است. خوش آمدید آقای شعله‌ور. لطفاً بفرمایید که در این سالها در حوزه فعالیت‌های ادبی چه آثاری منتشر کردید؟
در 1976 من اولین کتابم در آمریکا چاپ کردم به زبان انگلیسی به اسم Making Connection، اشعار تبعید. بعد چندین کتاب شعر چاپ کردم تا 1988 که کتاب شعر مهمم در اون موقع به اسم Rooted in Volcanic Ashes، ریشه بر خاکستر آتش فشان، و این کتاب کاندید جایزه پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد. بعد از اون 1992 رمان آخرین رمانم به اسم Dead Reckoning که اون هم کاندید جایزه پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد. و
ناشر اینها کی بودن آقای شعله‌ور؟
ناشر کانکورس پرس. البته جالب بود برای اینکه کتاب Dead Reckoning رو چند تا ناشرهای بزرگ آمریکا مدت ها روی این کتاب نشستند و به طور غیر مستقیم دلیل اینکه کتابو بالاخره نخواستن چاپ بکنن رو به ایجنت من گفته بودن که در این کتاب فصلی هست که درش شاعر عرب، شاعر فلسطینی هست که در آمریکا راست خودکشی میکنه به عنوان اعتراض به تمام دنیا، اعتراضش به رسولان تمام نیروهای چپ و راست و عرب و غیر عرب و داره به عنوان اعتراض به خشونت‌های دنیا خودکشی میکنه و این رو دلیلی نمیخواستن چاپشه. ولی در آمریکا لابی اسرائیل انقدر قوی بود که اسم فلسطین اصلا نمیخواستن برده بشه و این کتاب رو تقریبا در غیرمستقیم ما گفتن که این فصل این شاعر عرب رو حذف بکن تا کتاب چاپ بشه، من حاضر نشدم این کار رو بکنم.
در چه سالی بود؟
این در 1992 چاپ شد، ولی کتاب بین 1990 و 92 این ناشرهای بزرگ هم به تعویق مونداختن چاپ کتاب.
با این حال کاندید پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد.
بله، ولی خب از نظر استعداد عمومی کتاب رو زیاد چیز نکردن دیگه، یعنی در بازار زیاد کتاب تبلیغ نشد به همین دلیل.
بعد در همون سال 92 هم کاندید نشنال بوک اوارد و بله، پولیتزر شد.
بله. بعد این کتاب رو من در چند سال گذشته به 3-4 زبان ترجمه کردم، به زبان فارسی به اسم بیلنگر، به زبان اسپانیایی به اسم آلا دریوا، به زبان ایتالیایی به اسم آلا دریوا و به زبان فرانسه الان دارم ترجمه میکنم به اسم آلا دریو که همون به صورت یعنی درفتینگ، یعنی آدمی که سرگردانه، همون تقریبا همون معنای بیلنگر بودن باز به عطف به شعر مولانا که چون کشتی بیلنگر کج می شد و مج می شد. و در حقیقت تمام کتاب همون موجود قرن بیستم یا حال قرن بیستیکم و به خصوص آدم هایی که مثل تمام ایرانی هایی که الان در اروپا و آمریکا هستند، به خصوص نسل جدید ایرانی هایی که در اروپا و آمریکا هستند و درست نه احساس میکنن که ریشهی در ایران دارن نه ریشهی در خارج دارن. و باز به قول یکی از قهرمان های کتاب میگه ما ریشمون رو در هوا نگه داشتیم سالها، جوری که دیگه این ریشه در اصلا محو داره میشه، در این از بین میره، ریشمون داره از بین میره.
شما خودتون الان 4-5 دهه است که در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنید، تا چه حد این کتاب یا این تمثیلی که شما از تعلیق هویت در واقع در این کتاب ارائه میدید ناظر بر موقعیت خود شما به عنوان خالق این اثر هست؟
حسنی که کار من داشته بود که از بچگی چون با فرهنگ و ادبیات آمریکا آشنایی زیادی داشتم و بعد از موقعی که اومدم آمریکا و البته آمریکا سالها طول میکشه تا آدم اصلا آمریکا رو بشناسه درست. خیلی هستن که در آمریکا 7 8 10 20 سال میمونن و در آمریکا اصلا نمیشناسن و هیچ وقت ریشه هم نمیتونن توش بدونن، برای اینکه اول آدم رو یه جای بشناسه تا بتونه ریشه بدونه. بعد من چون دکترا ادبیات رساله انگلیس و آمریکا دارم، در تمدن آمریکا، فرهنگ آمریکا، من تونستم اینجا ریشه بدونم، ریشه فرهنگی. و یکی از کتابام هست به اسم اودیسیس هوم کامینگ یا بازگشت اودیسه. یه جور بازگشت به وطن دارم، نه در ایران در اون موقع، بلکه بازگشت به وطن به معنای اینکه بالاخره جا پیدا کردم برای خودم، در ذهن خودم یه دونه دو مرتبه وطن پیدا کردم، یعنی وطن رو ایجاد کردم. حرفی که یک نفر در برده جویس زده بود، جیمز جویس، که گفتش که جیمز جویس وقتی از ایرلند رفت، ایرلند رو همراه خودش برداشت برد. و در کتاب یولیسیز جیمز جویس تقریباً ایرلندیست که در جای دیگه به وجود اومده. به یه معنا شاعر و نویسنده در تمام اعصار بیگانه بوده، یه تبعیدی بوده با جامعه خودش، و موقعی که جامعه ذهنی خودش رو بتونه ایجاد کنه، همچنان که مثلا جیمز جویس در یولیسیز ایجاد میکنه در مثلا سوئیس، اون موقع خونه داره، اون موقع وطن داره. تا اون موقعی که اونو نتونه به وجود بره، برای خودش همیشه بی وطنه.
داستان ترجمه سرزمین هرز الیوت چی بود و چطور شد شما این کار مهم رو در شعر انگلو ساکسون انتخاب کردید که یکی از کارهای مهم قرن بیستمه؟
من این شعر رو به خواهش دوتا دوستم، احمد شاملو و سیروس طه‌آباد کردم که اون رو در اولین بار در مجله آرش چاپ کردن. شعری بود که سالها مردم همینجور اسمش رو میشنیدن، ولی چند سال پیش از اون گویا در فکرم در مجله صدف بود که در میومد، و در اون اولین کوششی برای ترجمه این شعر شد، یک گروهی بودن، فکر می‌کنم حسین رازی نامی بود و چند نفر دیگه، این رو قسمت اول این شعر رو ترجمه کردن در مجله صدف و دیگه بقیهش رو ترجمه نکردن.
در چه سالی؟
در سال فکر می‌کنم فرنگیشو میگن، در سال 1958-59 فرنگی،
یعنی 1337 یا 1338 خورشیدی.
بله، ولی مجله صدف اون موقع در اومد جنگ صدف در مقابل سخن، و این شعر رو چاپ کردن، ولی شعر رو درست هم مترجمینش معلوم بود که اصلا خوب سرزمین هرز رو درک نکرده بودن که اصلا چی هست. برای اینکه سرزمین هرز زبونهای مختلف، آدمهای مختلف با حالات مختلف دارن صحبت میکنن. بعد البته بعد که من کتاب ترجمه کردم، حالا متوجه شدم که 10-20 نفر این رو شعر رو بعد از ما مجددن ترجمه کردن از روی شعر من، و بعضیش هم خیلی مسخره است که تغییر و تبدیل دادن که به اصطلاح بگن این شعر رو ما خودمون ترجمه کردیم، شعر قبلی نبوده و خطای خیلی احمقانه ایجاد شده درش. یه سوالی که من کردیم که چرا مثلا سرزمین هرز لوت اول ترجمه کردم، و که سرزمین هرز مقدار زیادی ایده های شاعرانش ایده فلسفیه و ترجمهش راحته. شما اگر شعر ییتس رو بخوام ترجمه کنیم هم مشکل تر، برای اینکه مقدار زیادی شعریتش از بین میره، یعنی مقدار زیادی شعریت باتل ییت در زبونشه و در زبون دیگه اون رو نمیده. یه جالبتر این است که مثلا من در اون موقعی که تی‌اس الیوت رو ترجمه کردم، ییت رو درست نمیفهمیدم و ییت رو درست اصلا لذت ازش اونقدر نمیبردم. و وقتی خوندم که الیوت گفته که ییت احتمالا بزرگترین شاعر زبان انگلیسیه، خودم وقتی خوندم گفتم مثلا الیوت اغراق داره میکنه. سالها طول کشید تا متوجه شدم که چرا ییت واقعا تقریبا بزرگترین شاعر زبان انگلیسی اون موقع، برای اینکه تا اون موقع زبان انگلیسی خودم اونقدر پیشرفت کرده بودم.
گفتگوی من با بهمن شعله‌ور، مترجم و نویسنده رو میشنیدید. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. سپاس که نمای دور نمای نزدیک رو تا این لحظه همراهی کردید. تا هفته بعد.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.